أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في عالمین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اونایی که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستند واقعا خودشون رو تای پیغمبر می دونستن. واقعا خودشون رو تای پیغمبر می دونستن. به راحتی میگفتش که خلیفه به راحتی میگفت یه چیزایی پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم. آقا اون چیزی که پیغمبر حلال کرده دستور خداست، دستور خداست بر حلال بودن، من حرام میکنم. و بعد گفت اگر کسی انجام بده من سنگسار میکنم. یه نفس کشم نبود. فقط امیرالمومنین در حدی که در تاریخ ثبت بشه، در حدی که در تاریخ ثبت بشه این جمعیت بداند بلند می شد امیرالمومنین پای منبر که زمان پیغمبر اینجوری بود، پیغمبر این کارو می کرد، سنت پیغمبر این بود. جمعیت نشسته می شنوه. بعدم ایشون ادامه میداد و به عمل می آورد آنچه که می خواست. اینو بفهمی. مثلا غنایم رو دستور دادشون تقسیم کنند طبق این مردم مشورت کرد. غنایمی از مثلا کشورهای تحت حکومت روم آورده بودند، غنایمی از ایران آورده بودند. خیلی هنگفت بود. یه فرشی در کاخ سلطنتی ایران پهن بود که تمام سالن کاخ را می گرفت، 120 متر، همش به در و جواهر و یاقوت و الماس و یعنی گلای فرش الماس بود، یاقوت بود، جواهرات. اینا اصلا نمیدونستن اینقدر این مقدار ثروت را نمیشناختن، این مقدار طلا و نقره را نمیدانستن. حالا رسیده انبار شده جواهرات، اینا رو چیکار کنی؟ امیرون برخواست فرمود که زمان پیغمبر اینجوری بود، بابا پیغمبر بود، هر کاری میکرد طبق دستور بود، دستور خدا بود. ما ینطق عن الهوا، ما ینطق عن الهوا. از سر خود حرف نمیزنه، هرچی میگه حرف خداست. نه دیگه چی میگین؟ یکی دیگه چیز گفت، یکی گفت من در دولت روم بودم، دیدم اینا انبار رو حقوق میدن، حقوق میدن، یه دیوان دارن نامها نوشته شده، حقوق این این مقداره، حقوق این این مقداره، حقوق اینجوری میدن. این خوبه، این خوبه. بعد اونایی که به انصاب وارد بودن گفتش که بنویسید طبق نسب مسلمان‌ها رو، طبق نسبشون نام نویسی کنید. گفتن از طایفه خود شما شروع کنیم. گفت نه، طایفه ما جا داره، سر جاش بگذارید، از خانواده پیغمبر، از خاندان پیغمبر شروع کنید. مثلا عباس عموی پیغمبر یه حقوق درجه اول داده شد. بعد گفتش که دو تا از زنای پیغمبر خیلی عزیز بودن پیش ایشون، حفصه و عایشه، اینا رو در بالاترین درجه حقوق بدید، سایر زنای پیغمبر رو کمتر بدید. نه 12,000 درهم، 12,000 مثقال نقره، 12,000 مثقال نقره بالاترین حقوق. بعدم یه چیزی، یه عملی انجام شد که این خیلی مهم بود. گفتم که هر کسی حقوقش بر اساس تقدم در اسلامه، هر کی زودتر مسلمان شده اون حقوق بیشتر میگیره. کی زودتر اسلام آورده؟ اهل قبیله قریش و کنا در مکه مسلمان شده بودن دیگه، اونایی که بودن حالا مسلمان شده بودن دیگه. عرضم به حضورتون، بعد تا میرسه به مردم مدینه. بعد فرمودن که کسانی که در جنگ بدر شرکت کردن، که اولین جنگ بزرگ اسلام است، اینها 5,000 درهم حقوق. کسانی که در جنگ احد شرکت کردن 4,000 درهم. البته حالا اینا اختلافات هم در نقلای تاریخی وجود داره، کم و زیاد داره، نشرح میکنن. مثلا در جنگ خندق شرکت کردن 3,000 درهم حقوق و سالیانه. این ثروتی بود، این 3,000 مثقال نقره. اگه کسی حالا آشناس با زمان ما و میدونه نقره چقدر قیمته، مثلا میشه محاسبه کنه. که عرض کردیم اینو، هم گذشته عرض کردیم که این نتیجه شد یه طبقه ثروتمند و در نتیجه قدرتمندی به وجود اومد. مثلا زبیر رو بعد از اینکه از دنیا رفته ثروت نقدینه‌اش را 30 میلیون حالا یادم افتاد دینار طلا یا درهم نقره 30 میلیون فکر میکنم دینار، دینار طلا نقدش. زمینه هایی که زبیر و شادم طلحه دوتایی یا حالا مثلا زبیر از اسکندریه این زمین داشت، زمان رضا شاه رو که شما ها یادتون نیست، پام یادتون نیست، هر ده آبادی در ایران بود این مالک شد. همه ثروتمندان بزرگ میدونستن سرشون زیر آبه، باید ثروت و خاندانای قدیمی مثلا دولتی بودن، ثروت‌های پنهان داشتن، یا ثروتت یا خودت یا هر دو. زمان رضا شاه رو دارم عرض میکنم. اون وقت هم ثروت طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، کی بود دیگه؟ عبدالرحمن بن عوف، عثمان، اینا همه صاحب ثروت های بزرگ بودن. پیدا شدن اینا که در نتیجه ثروت بزرگ اینا ریخت پاش هم میکردن، یعنی دائما میرسید از اون زمین هایی که عرض کردم از اسکندریه تا مدینه و مکه و کوفه و ما مفصل. بله، این رو فقط امیرالمومنین مقابلش وایساده، هیچ کسی نفس نکشید. همه نفس کش های بین اصحاب پیغمبر رو ایشون دهناشون رو پر طلا و جواهر کرده، دیگه کسی نفس نمیکشه. اجازه نمیداد اینا از شهر مدینه بیرون برن، دلشون میخواست که مثلا حالا به عنوان جهاد ما در جهاد شرکت کنیم. نه، شما به اندازه کافی ثواب در جهاد بردین، بمونین اینجا، ما از حضورتون استفاده کنیم. و بعد اینا هیچ نفس نمیکشیدن. چرا؟ چون دهنشون پر از طلا بود. زمان امیرالمومنین هر چی می آمد تقسیم به طور مساوی بین غلامی که دیروز برده بوده و حالا آزاد شده، مسلمان هم هست، حقوقش با اربابش که حالا مثلا یک کسیه و قدیمیه و حقوق حسابی داره یکسان حقوقشون. همه اونایی که در زمان خلیفه خلفای قبل سکوت داشتن حالا سر صدا کردن. نفر اول طلحه و زبیر مادن اجازه گرفتن برن مکه عمره. فرمود که اینا عمره نمیخوان برن، میخوان برن قدر کنند، قدر با غیند نقشه دارن که رفتن جنگ جمل به پا کردن. فقط هم ولی همین حقوقه، شما به ما استانداری میدی؟ خب باری کلا دست درد نکنه، زحمات ما رو پاسداری کردی؟ نداد. حقوق؟ حقوق هم مساوی. حالا میخواستیم عرض کنیم که با این پولا اینا صداهاشون رو ساکت کرد. قدرتمندن اینا، چون از قبیله قریشند و کسانی رو دارن. زمان امیرالمومنین همه این قدرت ها و ثروت ها رو علیه امیرالمومنین به کار بردن. حالا اون نمیخوایم عرض کنیم. عرض میکردیم که اینا خودشون تای پیغمبر میدونستن. یه نقلی داریم که در گذشته مکرر عرض میکردیم که منصوب است به ابو حنیفه، که ایشون گفته بود که 100 مسئله است اگر پیغمبر در زمان من بود میدید اون چیزی که من گفتم بهتر از حرف اوست. در ارث من این حرف گفتم، این بهتر از حرفیست که از پیغمبر به جای مانده. در نماز، در روزه، در تمام زمینه‌های مختلف 100 نقل اینجوری، 100 این هم خودشون رو تای پیغمبر میدونستن. او حلال کرده، من حرام میکنم. او دستور داده انجام بدهید، من جلوگیری میکنم. مثلا در خمس به خانواده پیغمبر خمس میرسید، خمس غنایم جنگی. در قلعه های خیبر اینا خمس داشتن. در سرزمین های یهود نشین مدینه اینا فیع داشتن. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله ولذوی القربا. اینا ذوی القربا در سرزمین های یهود نشین مدینه که فتح شده یا بدون جنگ یا بدون جنگ به دست آمده، اینا فیع داشتن، سهم داشتن، سهم حسابی همه گرفته شد. نمونه شما فقط داستان فدک رو میدونیم. یه یهودی ثروتمندی در روز جنگ احد اومد مسلمان شد، 7 باغ داشت. اونجا روی تپه ایستاد، گفتش که اگر من از تو این جنگ شهید شدم همه باغای من مال پیغمبره. وصیت کرد 7 باغش. اون روز شهید شد، 7 باغش موند. همه آنچه که از پیغمبر مانده اینا گفتن اینا صدقه است. فرمایش خلیفه است، پیغمبر فرموده. گفت من شنیدم از پیغمبر هرچی از من باقی میمونه صدقه است. این شروع جریان از اونجاست تا زمان حالا معاویه و یزید. یزید جانشین پیغمبر است، جانشین پیغمبر است، هر چی میگه اطاعتش واجب است. حسیم اینو عرض کنیم که امروز، یعنی در روز حکومت یزید، فرمانده لشکر کوفه عمرو بن الحجاج. عمرو بن الحجاج سابقا در لشکر امیرالمومنین در جنگ صفین بوده، جزء اصحاب امیرالمومنین بوده، حالا در لشکر کوفه جزء اصحاب عمر سعد. میگفتش که یا اهل کوفه الزمو طاعتکم و جماعتکم ولا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین، کاملا سر جاتون قرص بیستید، جمعیت خودتون رو رها نکنید، از اطاعت خلیفه سرباز نزنید، شک نکنید در قتل کسانی که از دین خارج شده اند. کی از دین خارج شده؟ کسی که با یزید بیعت نکرده، امام حسین هیچ کاری نکرده بود، فقط زیر بار بیعت یزید نرفته بود. عرض کردیم فرمود که من میخوام امر به معروف کنم، کاری که ایشون به عنوان امر معروف انتخاب کرده بود این بود که با یزید بیعت نکرده بود، همین، شمشیر نکشیده بود، لشکر نداشت، وقت لشکر دارد مقابل یزید قیام مسلحانه کرده است، نه را مسلحانه نکرده، کل لشکرش هم 70 نفر هست، هم 72 نفر. او میگفت یا اهل کوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم، اینا از طاعت خلیفه بیرون رفتن، از جماعت مسلمونا که همه با یزید بیعت کردن بیرون رفتن و از دین خارج شدن. این ولا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین و خالف الامام، با امام زمان خودشان مخالفت کردند. امام زمان کیه؟ یزیده، با یزید مخالفت کرده اند. فقال له الحسین علیه السلام، صدا به گوش امام حسین رسید، لشکر کوفه اون بر وایستدن، این لشکر امام حسین هم این برن. فرمود که یا امر ابن الحجاج اعلیت و حرز و ناس، مردم رو علیه من میشورانی؟ انحنو مرقنا، ما از دین ما خارج شدیم و شما بر دین ثابت مانده اید. بعد فرمود اما والله لتعلمن لو قد قبضت ارواحکم، اگر شما قبض روح بشین، کشته بشین، از دنیا برین، روحتون از بدنتون خارج بشه و متتم علی اعمالکم، بر این رفتار و اعمالی که الان دارید، بر این اعمال و رفتار از دنیا بروید، اونجا میفهمید ایونا مرق من الدین، که چه کسی از دین خارج شده، شما یا ما. دید فقط امام حسین بیعت یزید و نپذیرفته، حکومت و خلافت یزید رو نپذیرفته. او میگه که اگر کسی از مخالفت یزید و بیعت یزید رو مخالفت کرده، از اطاعت یزید بیرون رفته، این از دین بیرون رفته. دقت کنید، اگر شما با این رفتار و اعمال از دنیا بروید، آنجا خواهید دانست ایونا مرق من الدین، کدام یک از ماها از دین بیرون رفته، و هو اولا به سلی نار و باید به آتش جهنم بره بسوزه. یزید و اطاعت از یزید شده دین، یزید و اطاعت از یزید شده دین. هر که بیعت کند با یزید دین دارد، هر که مخالفت کند با یزید بی دین است. مخالفت کند یعنی دولتش رو قبول نکنه، حکومت یزید رو قبول نکنه، بیعت یزید رو قبول نکنه، این از دین خارج شده. اطاعت از یزید دین است. این یه داستانی که در تاریخ آمده است. سید ابن طاووس نقل کرده است: فلما اصبح الحسین علیه السلام خرج من منزله، دیشب رفته توی دارالاماره، اونجا بهش پیشنهاد کردن که بیعت کن با یزید. ایشون نرفته زیر بار بیعت. مردان گفتش که همینجا بکش، نذار از این در بره بیرون، اگه از این در بره بیرون بعد بین شما خیلی خون خواهد ریخت. امامم یارانش آورده بود پشت در دارالاماره، پشت در دارالاماره، و تا سر صدای بلند شد اینا ریختم داخل دارالاماره. اینا جمعیتی نداشتن که امام حسین رو دستگیر کنن، یه کاری بکنن، یا مثلا حرف مروان رو. البته اون فرماندار نمیخواست یه همچی کاری بکنه، گفت کسی که با خون حسین از دنیا بره در قیامت خیلی بارش سنگینه. اما مروان معتقد بود. حالا ببینید: فلما اصبح خرج من منزله، امام از خانه بیرون آمد، یا سماع الاخبار، میخواست ببینه چه خبره. فلقیه و مروان، مروان اون حضرت رو دید. فقال الله یا ابا عبدالله اینی لکن ناسه، من خیرخواه شما هستم، من خیرخواه شما هستم، فعتنی ترشد، از من اطاعت کن، راه هدایت رو یافته ای، به هدایت رسیده ای اگر نصیحت مرا بپذیری. امام فرمود که و مازاکه، اون نصیحت تو چیه؟ بگو. قل حتی اسمع، بگو من بشنوم اطاعت، بخشید، نصیحت تو را. فقال مروان اینی آمور که به بیعت یزید امیر المؤمنین، من به تو امر میکنم که بیعت کنه با یزید. یزید امیر المؤمنین است. چرا؟ مردم باهاش بیعت کردن در عالم اسلام، همه باهاش بیعت کردن. او امیر المؤمنین است، من تو رو امر میکنم که با یزید بیعت کنی. فانه خیر لک فی دینک و دنیاک، دین و دنیای تو خیرش در اطاعت از یزیده. چرا؟ خلیفه است، هر که خلیفه است اطاعتش واجبه، بیعت با او واجبه. اگر یک شب شما بدون بیعت با او بخوابی، اون شب از دنیا بری، بر اسلام از دنیا نرفته ای، بر دین جاهلیت از دنیا رفته ای. فقال الحسین علیه السلام، نیت حرف اصلی، اینا حرفای اصلیه، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. اسلام را باید خداحافظی کرد وقتی که امت اسلام یک رائی یافته است. رائی یعنی چوپان، یک فرمانده یافته است، یک خلیفه پیدا کرده است مثل یزید. اسلام بر باد رفته است وقتی که رایی امت، چوپان این امت کسی است مثل یزید. لقد سمعت جدی، من از پیامبر جدم شنیدم، فرمود الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت حرام است بر آل ابی سفیان. و بینشون صحبت کشمکش شد و حتی صرف مروان و هو قزبان با ناراحتی کامل از برخورد خیلی جدی که امام حسین کرده است اون به حالت ناراحتی رفت و امام هم شب از مدینه بیرون رفت و رفت به سوی مکه. در مکه بیعت نکرد و سرانجام هم تا آخرین لحظه بیعت نکرد. اگر بیعت میکرد با یزید بیعت میکرد، این رو قبلا براتون عرض کردیم، صبح روز عاشورا اگر بیعت میکرد جنگی اتفاق نمیافتاد. ظهر روز عاشورا بخشی از یارانش کشته شدند در مخالفت با یزید، اون وقت بیعت میکرد، ایشون در امان میماند. وقتی همه یارانش کشته شدند ایشون بیعت میکرد، باز در امان میموند، خود ایشون در امان میموند و کشته نمیشد. بیعت نکرده کشته، ببینید فقط بیعت نکرده کشته شده. ایشون معتقد است اگر با یزید بیعت کند دین برباد خواهد رفت. علی اسلام السلام، از اسلام هیچ چیز نمیماند. خب این بحثمون باشه، ادامه داره انشالله. یه کلمی هم در برد نماز عرض کنیم که شبهای دیگه هم بحث میکردیم. در فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه هستش که از صلات قربان و کل تقی، نماز وسیله تقربه. یعنی همه کسانی که به قرب خدا رسیدن از راه نماز رسیدن. از صلات قربان و کل تقی، تقربه، وسیله تقربه. تقربه کی؟ کل تقی. تقی یعنی کی؟ کسی که تقوا تمام ساختمان وجودش رو گرفته. ما به لفظ دیگر اینا رو میگیم متقین، وسیله تقرب متقیان به درگاه الهی نمازه. متقی کیه؟ یا اینجا به عبارتی که در اینجا هست متقی، نقی و تقی. تقی کیه؟ کسی که مشکل نداره. ما اگر نماز میخونیم و قبل و بعد نمازمون یکیه، با دوستانم من داشتم صحبت میکردم بین دو نماز آزاد صحبت میکردم، بعد نمازم آزاد بود، هم چشمم، هم گوشم، هم زبانم. این هیچ برای من تقربی به بار نمی آورد. نماز وسیله تقرب است برای کسی که تقیه، متقیه. همه چیز رو تحت کنترله. حالا زبان و چشم اینا دیگه چیزای بچگانه مسئله است. همه چیزش تحت کنترله. همه چیزش. اگه آدم همه چیزش تحت کنترل خودشه، در اختیار خودشه، وقت نماز او را به آسمان میبرد. باور کنید به آسمان میبرد. باور کنید نماز آدم به آسمان میبرد. اما کسی که تمام رفتار و اعمالش در اختیار خودشه، اگر نه هم نیست که هست، ما نمازمون الله اکبر که میگیم بخشی از نماز، حالا برای ماها بخشی از نماز حواسمون جمعه، اون چیزایی که میگیم میفهمیم چی میگیم، که این حد اقله، حد اقله از مواظبته. من نماز میخونم، چه مقدار از حمد و سورم در اختیار خودمه؟ رکوع چه مقدارش در اختیار منه؟ سجده های من چه مقدارش در اختیار خود منه؟ هر مقدار در اختیار منه، همون مقدار این قبوله. قبوله یعنی چی؟ یعنی وسیله تقربه. قبوله یعنی وسیله تقربه من، نماز من. هر مقدارش که من حضور دارم در نماز، حضور دارم. حالا این حضور میتونه تا کجا باشه؟ تا اعلی علیین میتونه باشه. من یک نماز میخونم، یک خاطره، دیشبم عرض کردم، یک خاطره از خاطرات دنیا به ذهن من عبور نمی کند. اصلا من یاد دنیا نیستم، یاد بازار نیستم، یاد کسب و کارم نیستم، کارمندم یاد ادارم نیستم. اگر من روزم رو کاملا مراعات کردم، مراقبت کردم، نماز من نشان دهنده اون مراقبت منه و این نماز مرا میتواند به آسمان ببرد. فرمایش امیرالمؤمنین رو خاطرتون از بارها من عرض کردم، فرمود که سوال کردم که آیا شما خدای خودت را دیده ای؟ فرمود من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. من در هر نمازی خدا را ملاقات میکنم، خدای حاضر و ناظر را عبادت میکنم. اون تو اینجاها جا هست و باز بالاتر هست. ما به خاطر رفتار و اعمالی که در طول شبان روز انجام میدیم، غذا میخوریم که غذا بخوریم، صحبت میکنیم با دوستانمون که انس بگیریم، کسب میکنیم که زندگیمون رو اداره کنیم، هیچیش توش اون نمازه نیست. اونم خودشو تو نماز ما به ما نشون میده. رفتار شبان روز ما خودش را در نماز ما نشان میده. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد، منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه غلام سیاهی همراه امام حسین بود. این غلام مال ابوذر بود که ابوذر او را آزاد کرده بود و بعد چون خودش به تبعید رفته بود اون رو به خاندان پیغمبر سپرده بود. این بنابراین در خانه امیرالمؤمنین ماندگار شده بود. بعدم در خانواده امام حسن علیه السلام باقی مانده بود و بعد از ایشان هم به امام حسین علیه السلام رسیده بود. اسمش جون، شاید اصلش هم ترکه. حالا روز عاشورا اگر میخواست جدا بشه میتونست جدا بشه، ولشگر عمر سعد که امام حسین رو محاصره کرده بود به غلامانشون کار نداشتن. یک کسی دیگه هم بود رفت بیرون گفت من غلامم، به غلام کسی کار نداره، رهاش میکردن میرفت. اما این نمیخواست دست از دامان امام حسین برداره. آمد خدمت ایشون اجازه میدان رفتن بگیره. گفتن که فرمایش کرد امام حسین تو آمده ای نه آمده ای بلا بکشی، آمده ای بر سر سفره ما نشسته ای. بنا نبوده در بلای ما شریک باشی، برو پیش ما نمان، اینجا بمانی به زحمت خواهی افتاد. گو آقا شما منو لایق نمیدانید، خون مرا لایق نمیدانید که همراه خونهای پاک شما بر زمین بریزد. من تمام مدت عمرم رو، بخش بزرگ از عمرم رو بر سر سفره شما نشستم، اجازه بدید به میدان بروم. من سیاهم، لایق نیستم همراه شما باشم، لایق نیستم که خونم همراه خونهای پاک شما بر زمین ریختش بشه. به من منت بگذاری، به من منت بگذاری. چون خودش را قابل نمی دانست او را قابل دانسته است، چون خودش را قابل نمی دانست او را قابل دانسته است. جای بلند یا به میدان رفت و جنگید و کشته شد. امام بالای سرش آمد، صورت به صورت غلامش آمد، فرمود که خدایا این خودش را لایق نمی دانست. گفت بوی من بوی بده، خدایا رو خوشبو کن. او خودش را سیاه می دانست و نالایق می دانست، رویش را سفید کن. این همون کاری بود که با علی اکبر کرد، صورت به صورت پسرش گذاشت. همونطور که صورت غلامش بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.